ترکیه و سخنانش به زبان ترکی نشون میده که آمریکا در صدد تا به نقش منفی خودش و ترکیه در سوریه ادامه بده و در حال حاضر که ارتش سوریه در تلاش هست تا آخرین پایگاه‌های تروریست‌ها رو نابود بکنه، برای اون مانع ایجاد میکنه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا شیخ عطار، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر شیخ عطار سلام به شما، شبتون بخیر.
منم به شما و شنوندگان محترمتون سلام میکنم.
آقای دکتر شیخ عطار، اهداف سفر نماینده آمریکا به ترکیه چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه این اهداف رو بشمارم، لازم دارم یه نگاه خیلی گذرایی به 7-8-10 سال حضور و سیاست های ترکیه در موضوع سوریه بپردازم.
بله.
حدود نزدیک به 10 سال پیش، 6-9 سال پیش که مسئله بحران سوریه آغاز شد،
بله،
ترکیه ابتدا با یک اندیشه و انگیزه ایدئولوژیک، همچنین انگیزه ملیگرایی وارد قصه شد. بله. ایدئولوژیکش این بود که برخی که کم هم بودن، زیاد نبودن، از مخالفین اسد، از اخوان المسلمین بودن.
بله.
و آقای اردوغان خودش و حزبش رو به عنوان راهبر و به اصطلاح هدایت کننده اخوان جهان میدونست، در این قضیه به اصطلاح جهت اونها رو گرفت. این در حالی بود که از قبل روابط بسیار نزدیکی با سوریه داشتن.
بله.
حتی در حد رابطه خانوادگی با بین آقای اردوغان و آقای اسد. اما در اون زمان یه مقدار به خاطر این قضیه، یه مقدارم به خاطر اینکه تصور میکردن به دنبال بهار عربی که به اصطلاح خودشون میگفتن، ترکیه نقش ویژه‌ای پیدا خواهد کرد و رهبری جهان اسلام رو خواهد گرفت و سوریه هم به دنبال ترکیه خواهد اومد.
بله.
خب این اشتباه محاسبه باعث شد که ترکیه خیلی بیش از حدی که فکر به صلاح محاسبه میکرد که میتواند موفق بشه، ورود کرد به این ماجرا. یعنی حتی ورود نظامی علاوه بر کمک های مالی که به مخالفین اسد میکرد، حمایت های نظامی هم از اونا کرد. با گذشت زمان به تدریج اشتباه بودن این محاسبه معلوم شد. اولا اینکه ارتش سوریه و مردم سوریه اینطور نبودن.
بله.
که در هم فرو بپاشن. ثانیاً سوریه به عنوان بخشی از جبهه مقاومت مورد حمایت ایران قرار گرفت.
بله.
ثالثاً در تغییر آرایش و صورتبندی قدرت در جهان، روسیه بعد از مدتی ورود کرد به قضیه و شد بازیگر در صحنه سوریه.
بله.
ترکیه با پی بردن به این قضایا اومد تجدید محاسبه کنه و منجر شد به همون جلسات سه جانبه بین ایران و روسیه و ترکیه، که ترکیه هم آبرومندانه و هم بدون یا با کمترین خسارت از این قضیه بتونه خارج بشه.
بله.
خب پیروزی های نظامی که سوریه به دست می آورد باز به ترکیه انگیزه میداد که جدیتر تو این قضیه بشه.
بله.
در اجلاس هایی که در قزاقستان در خود روسیه، ترکیه، تهران بود، به تدریج به این توافق رسیدن که یک تفکیکی بکنن بین اپوزیسیون سوریه، تروریست های سلفی، وهابی و داعشی رو.
بله.
جدا کنن از بقیه اپوزیسیون، که حالا بقیه هم چیز زیادی نبودن چون قدرت اصلی در دست اینها بود و اتفاقا خود ترکیه هم از اینا احساس خطر میکرد.
بله.
در ایام اخیر در واقع پیروزی های ترکیه وارد یه فاز جدیدتری شد و اون این که ادلب که مهمترین جایی بود، که البته توافق هم شده بود که همه اپوزیسیون برن اونجا جمع شن.
بله.
به تدریج مورد هجوم ارتش سوریه قرار گرفت و پیروزمندانه هم بود، بخش های مهمی از اونا به دست ارتش سوریه در واقع بازگشت.
بله.
ترک ها در این زمینه احساس خطر کردن و یعنی احساس کردن که در این قضیه حتما بازنده قطعی خواهد.
بله.
از اون طرف دیگر موضوع امریکاست. امریکا از همون اول به دنبال ساقط کردن نظام بشار اسد بود، منتها این رو نمیخواست خیلی مستقیم وارد درگیری بشه.
بله.
تا جایی که میتونست از کشورهای منطقه از جمله ترکیه میخواست بهره بگیره، ولی ترکیه در اینجا در یه پارادوکسی گیر کرده بود، زیرا خود دولت اردوغان نحوه حکومت او هم چندان مورد رضایت امریکا نبود. خاطرتون هست هم کودتایی که علیه اردوغان شد، معلوم شد که دست امریکا چگونه وجود داشته در اون جریان. ولی توی ایام اخیر به نظر میاد ترکیه یه مقداری هول شده، چون که پیروزی های ارتش ترکیه واقعا، ارتش سوریه واقعا برقاساست. به همین جهت الان علارغم عدم اعتمادی که بین ترک ها و امریکایی ها برقراره، دوباره این ارتباطات برقرار شده. به هر حال در ترکیه هم هستن کسانی که فکر میکنن با حمایت امریکا میتونن به عنوان یک بازیگر اصلی امتیازاتی رو از صحنه سوریه به دست بیارن. و این سفر یکی دو روز اخیر هم در این چارچوب ارزیابی میشه.
بسیار. پس به همین دلیل هم ترکیه از آزادسازی ادلب یه مقدار نگران هست و هم آمریکا، یعنی منافع مشترک دارن در ادلب.
خیلی بیشتر از یک مقدار نگران هستن، چون این اصلا فکر نمی‌کردن که ارتش سوریه به این ترتیب ورود کنه در قضیه و موفق بشه. الان خب هر اپوزیسیونی که علیه بشار اسد بودند و می‌جنگیدند و شکست خوردند، در توافق اولیه قرار شدن در ادلب جمع شن. الان تعداد کثیری از اینا اونجا هستند. خب وقتی این پیروزی‌های نظامی نصیب ارتش سوریه میشه، اینها طبعا باید عقب نشینی کنن. کجا باید عقب نشینی کنن؟ نقطه مرزشون ترکیه است. و خود ترکیه همونطوری گفتم از بخش عمده ای از این اپوزیسیون آسیب پذیر است، چون از نظر فکری به خصوص اونهایی که تیپ سلفی هستن با اندیشه اسلامی ترک ها بسیار متفاوتن و اونها خیلی نگرانن. البته امریکا انگیزه های دیگه ای داره.
خب با این شرایط شما آینده ی افزایش تنش بین روسیه و امریکا رو چطور ارزیابی میکنید؟ چون بر سر سوریه روسیه و امریکا هم با هم تنش دارن و کش و قوس.
بله ببینید، امریکا احساس میکنه که یک موج قوی در منطقه بر علیه حضورش آغاز شده.
بله.
که حالا اوج گرفتن این موج بعد از این ترور ناجوان مردانه شهید سلیمانی و شهید مهندس شد و خب ابتکارش هم در دست ایران بود.
بله.
که اون رأی تاریخی رو پارلمان عراق داد.
بله.
در سوریه هم با وجود اینکه امریکا نیروهاشو کم کرده بود، ولی اون پایگاه رو داشت و داره، زیرا احساس میکنه که این یه جای پاییست. صراحتان هم گفتن که ما نفت سوریه رو ما میبریم.
بله آمریکا که علنا اعلام کرد.
بله صراحتان
علت حضور ما در سوریه اینه که میخوایم نفت سوریه رو ببریم.
بله. حالا اینجا منفعت مشترک امریکا با ترکیه علارغم برخی اختلاف نظرها این میشه که ترکیه احساس میکنه که امریکا اگر حضور داشته باشه و حمایت کنه از ترکیه، فشار هم پناهنده ها که حالا بخش مهم میشون تروریست ها هستن، بخششون هم مردم عادی هستن که حالا همون پناهنده های مردم عادی هم به اقتصاد و مسائل اجتماعی ترکیه فشار میاره دیگه. احساس میکنه که این میتونه جلوی این فشار رو بگیره، یه نوع عملیات تأخیری میشه. البته ترک ها باید دقت کنن اشتباه محاسبه ای رو که تو این چند ساله داشتن نکنند، زیرا برای نه تنها دولت مردان بلکه برای مردم ترکیه هم ثابت شده که امریکا خیرخواه اونا نیست. نظرسنجی هایی که در ترکیه بوده نشون میده که روز به روز بی‌اعتمادی و حتی نفرت ترک ها نسبت به امریکایی ها داره بیشتر میشه. و اگر در این بازی سیاسی نظامی ترکیه اشتباه کنه و امریکا رو به عنوان یار حتی به صورت تاکتیکی انتخاب بکنه، هم موقعیت دولت ترکیه در بین مردم خراب میشه و هم این که خیانت ها و بدعهدی های امریکا دیگه برای همه روشن شده. و امریکا در جای خودش ضررش رو به نظام ترکیه که قبولشون نداره خواهد زد.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر شیخ عطا. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. در خصوص سفر نماینده آمریکا به ترکیه گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا شیخ عطار، کارشناس مسائل بین الملل. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت نشان ملی گردشگری کشور پس از همفکری با نخبگان تصویب و معرفی شد. آقای علی اصغر مونسان در مراسم افتتاح 13 نمایشگاه بین المللی گردشگری و 33 نمایشگاه صنایع دستی که امروز با حضور فعالان این عرصه در بخش‌های دولتی و غیر دولتی در نمایشگاه بین المللی تهران گشایش یافت افزود نشان ملی گردشگری کشور پس از همفکری با استادان دانشگاه و کارشناسان بخش‌های دولتی و غیر دولتی تصویب و معرفی شد. وی ادامه داد با معرفی این نشان که نشان سیمرغ دارد تمام جهان با نشان گردشگری و صنایع دستی ایران آشنا خواهد شد و این نشان از ادبیات، تاریخ و فرهنگ ما برخاست است. وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه گردشگری و صنایع دستی رشد قابل توجهی داشته است گفت اکنون کیفیت صنایع دستی کشور افزایش قابل توجهی یافته است و کارهای بسیار خوبی را در این زمینه شاهد هستیم. دقیقه است. همچنان بشنوید برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو تا ساعت 28 شب. حضور همه جناح‌های سیاسی در انتخابات و حضور بیش از 20 برابری کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات نوید بخش یک انتخابات پرشور در کشور هست. مسئله‌ای که رسانه‌های بیگانه و بعضی عوامل داخلی و خارجی اون رو بر نتافتن و تلاش می‌کنن که وارونه جلوه بدن. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای دکتر محمد رضا حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی. آقای دکتر حسینی عزیز سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به بدون خط خوردگی.
سلام عرض میکنم جناب آقای حبیبی عزیز، شب شما بخیر، در خدمت شما هست.
زنده باشید. آقای دکتر حسینی، ارزیابیتون از تعداد کاندیداها در انتخابات مجلس چگونه است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، اجازه میخوام که قبل از شروع بحث 41 سالگرد پیروزی انقلاب رو که مصادف است با 40 روز شهادت سردار دلها شهید سپهبد قاسم سلیمانی رو تبریک بگم خدمت هممیهنان عزیز و مردم بزرگوار ایران و تقدیر و تشکر بکنم از مردم بصیر ایران که حضور پرشوری داشتن در راهپیمایی 22 بهمن ماه. انشاءالله تداوم حضورشون رو در 2 اسفند ماه پای صندوق رای هم شاهد باشید. در خدمت شما هستم.
زنده باشید.
در خصوص سوال حضرت عالی، در خصوص این که همونطور که فرمودید حضور 20 برابری یا شرکت 20 برابری نمایندگان یا داوطلبان انتخابات مجلس حاکی از این هستش که انشالله 2 اسفند حضوری فعال از سوی مردم خواهیم داشت در پای صندوق رای.
بله.
و اینجا نقش احزاب خیلی خودش رو نشون خواهد داد که انشالله احزاب هم پای به همانند مردم حضور پررنگ پیدا بکنند پای صندوق رای و در انتخابات رو انشالله پرشور برگزار بکنیم انشالله.
آقای دکتر حسینی، این سلایق مختلف در کشور آیا تونستن سهم قابل قبول و قابل توجهی رو در انتخابات داشته باشن، حالا با توجه این که الان اسامی تایید سلایق شده ها مشخص شده یا خیر؟
برای قطعاً ببینید با توجه به این بازنگری که شد و در واقع یک سری دیگه از عزیزان کاندید که در واقع دیروز آخرین مرحلهش بود که اعلام شد، ما حضور پررنگی رو خواهیم داشت هم از سوی داوطلبین محترم و کاندیدای محترم و هم از سوی مردم. بله. انشالله که این بحثی که حالا در رسانه ها میشه، رسانه های بیگانه که در واقع دارن به یک نوعی سمپاشی میکنن در میان مردم که آقا اینطوری انتصابات هست، انتخابات نیست، اینها به نظر من جایگاهی نداره.
بله.
ببینید هم احزاب ما نشون دادن تو این چند روز اخیر که بالاخره احزاب از به عنوان در علوم سیاسی از به عنوان چرخ‌دنده دموکراسی ازشون یاد میشه و قطعا تو اینجا نقش فعالی خواهند داشت. رابطه بین مردم و حکومت رو در واقع اینها تسهیل میکنن و در روندهای تصمیم گیری و اجرای کشور نقش بسیار فعالی دارن. لذا این بحثی که میگن که احزاب مثلا یک حزب خاصی بیاد پای انتخابات، اینها نیست اصلا. هم در میبینیم که روی کرده شورای محترم نگهبان در واقع احراز صلاحیت داوطلبین هم دست باز عمل کرده، هم الحمدلله همه احزابی که در واقع در جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاسی فعال هستن از هر دو جناح که جناح‌های مهم ما هستن در میان کاندیداها هست و میشه اینها رو دید. لذا به نظر میرسه که اصلا این رویکردی که غرب داره نسبت به کشور ما در اون راستای فشار حداکثری به کشور ما که میخوان انتخابات رو یک جوری اصطلاحاً به تحلیل ببرن به نظر من جایگاهی نخواهد داشت.
بسیار عالی. شما اشاره کردید به فضاسازی هایی که بعضی رسانه ها دارن انجام میدن. بفرمایید که دلایل این فضاسازی رسانه‌ای علیه روند برگزاری انتخابات کشور ما چی؟
خب بر کسی پوشیده نیست که دشمن داره کار دشمنیشو انجام میده. این همینطور که مردم بصیر کشور نشون دادن در این 41 سال، یعنی ما نمیخوام بگیم همین امسال هم بوده، خب امسال شرایط ویژه‌ای رو داریم، حتما باید مردم این در واقع بصیرت رو از خودشون نشون دادن. انتظار میره که کاندیداها هم و کسایی که حتی رد صلاحیت شدن اون بحث حضور پرشو و حد اکثری رو در کشور نخوان تحلیل بکنن، انشالله که اصطلاحا آب به آتیشه و آسیا به دشمن نریزن. و اینجا هستش که در واقع نشون میده که اونها که خب تمام رسانه‌هاشون رو بسیج کردن، تمام تریبون‌ها رو بسیج کردن در سطح جهان که بتونن این یه جوری در واقع مردم رو از حضور پای صندوق‌های رأی پشیمان و یا حتی این که کم فروغ جلوه بدن.
البته این کار رو راجع به راهپیمایی 22 بهمن هم
کردن. بله کردن و دیدین معکوسش عمل شد. دقیقاً فرمایش شما جناب عزیزی دقیقاً همین رو نشون دادیم. دیروز ما خب شاهد بودیم این بحث رو. خب دیدید با سرمایه بسیار بالا در بعضی از شهرها دیدید با برف فراوانی که اومده بود ولی مردم کاملا حضور پیدا کردن و واقعا این نشون میده که چقدر در واقع این چله دوم انقلاب رو ما با چه قدرتی شروع کردیم. انشالله این 40 سال دوم 40 سال در واقع شکلگیری تمدن نوین اسلامی باشه و حداقل ابتدای راه هستیم تو این بحث تمدن سازی. انشالله که من فکر میکنم که ما باید کار خودمون رو انجام بدیم. رسانه‌های خودمون باید حتما در واقع اون بحث شور انتخاباتی رو دامن بزنن و بین مردم در واقع اون بحث رو به درستی جلو ببرن. و من فکر میکنم که خود هم کاندیداها و کسایی که انشالله داوطلب شدن برای این پست بسیار مهم، خب بر کسی پوشیده نیست که همونطور که حضرت عالی در ابتدای فرمایشاتون فرمودی اینجا بالاخره خانه ملته و این صندلی که اینجا هست نمایندگی از کل ملت ایران و اینجا واقعا سنگر انقلاب باید باشه. لذا بایستی ما کار خودمون تو بحث انقلابیگری، ما با شور انقلابیگریمون ادامه بدیم و کاندیدا هم همچنین در واقع با اون حالا برای خود کاندیدا یک سری در واقع شرایطی هستی که اونها هم بایستی ویژگی های خودشون رو در واقع نشون بدن به عنوان هم در بحث تبلیغاتی که الان از امروز شروع شده بد اخلاقی های رو انشالله شاهد نباشیم که اینها در واقع یک باگ دادن و در واقع فضاسازی برای دشمن و برای رسانه های بیگانه خواهد بود.
به قول حضرت عالی تعبیر شما یه تعبیر خیلی خوبی رو به کار بردید، اینکه هر اتفاقی بر خلاف جهت و مسیر برگزاری یک انتخابات پرشور و مناسب و شایسته نام جمهوری اسلامی ایران اگر بیفته خدایی نکرده آب با آسیاب دشمن ریختن دیگه و این اتفاق نفرده مردم ما هم ثابت کردن. و نکته دیگر این که به نظر میرسه مردم به صورت عملی وارد عرصه اجرای بیانیه گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری شدن. حضورشون در تشییع پیکر سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و حالا راهپیمایی 22 بهمن اینو نشون داد. انشالله که یک نمایش خیره کننده دیگر رو در دوم اسفند انتخابات مجلس شورای اسلامی هم خواهیم دید. خیلی متشکرم آقای دکتر حسین.
خواهش می‌کنم فقط خواستم یه جمله عرض بکنم که بله. ببینید الان من نکته‌ای که می‌خواستم از این فرصت کوتاه استفاده بکنم، حتما روی بحث احزاب من خواهش میکنم از احزاب سیاسی که الان پای کار هستن.
بله.
اینها هم باید همینطور که بصیرت مردم رو شاهد بودیم، بصیرت اینها رو هم باید در انتخابات شاهد باشیم و انشالله اینها هم با قدرت انشالله شرکت بکنن که انشالله کاری باشه در چشم دشمنان.
انشالله. خیلی متشکرم. ممنونم از شما. شبتون بخیر. خداحافظ.
شب شما هم بخیر باشه. خدا نگهدار.
وضعیت حضور جناح مختلف سیاسی رو در انتخابات بررسی کردیم در گفتگو با جناب آقای دکتر محمد رضا حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی. شبتون بخیر باشه. بدون خط خوردگی رو میشنوید، اما در بخش رصد مرور خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد رویکرد رسانه‌های بیگانه رو در خصوص حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن با حضور جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه. آقای دکتر داوودی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
منم آقای علیرضا خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. هستم
خدمتتون. متشکرم. آقای دکتر داوودی، به نظر میرسه که این حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن مثل همیشه و شاید امسال با توجه به شرایط موجود پررنگتر از همیشه سرخط خبرهای رسانه‌های بیگانه بوده. از زبان شما بشنویم.
و البته متفاوت‌تر از سال‌های گذشته.
همینطوره.
شاید 40 سال انقلاب یک طرف، امسال دهه فجر و 22 بهمن هم یک طرف.
بله.
علتش هم اینه که ما سال‌های دیگه فقط پیروزی انقلاب رو جشن گرفتیم.
بله.
اما امسال چون این دهه و این روز مصادف شد با ایام شهادت سردار سلیمانی و علل خصوص دیروز که شد 40 انقلاب سردار، حال و هوا رو متفاوت کرد. برای همین رسانه ها هم قاعدتا حال و هواشون متفاوت شده بود نسبت به ایام گذشته. ما معمولا در سالهای گذشته رسانه ها عمدتا بر اساس همون تکنیک های در واقع بسته و در واقع تکراری خودشون هر سال برخورد میکنن، اما امسال واقعا شرایط بگونه شد که حتی برخی از رسانه ها نتونستند از عمق استراتژیک تکنیک ها و تاکتیک هاشون استفاده بکنن. علتش هم این بود که خب بالاخره شرایط بگونه حرکت کرد که خود این رسانه ها هم تصورش نمیکنن. اما ما در واقع 4 لول بازتاب رو داشتیم و 4 لول برخورد رو داشتیم به نسبت این فرایند. فقط آیا بریم سوالی که دارم اینه که من چقدر زمان دارم که بر اساس اون تنظیم کنم؟
حدود 3 دقیقه دیگه زمان
داریم. من 4 ساعت رو بررسی کردم و در دستور کار گذاشتم. ساعت اول برمیگشت به قبل از برگزاری مراسم 22 بهمن ماه که اینها با یه روش جلو آمدن و اون همین بود که اثبات کنن جمهوری اسلامی در ایران ناکارآمد است، به بن‌بست رسیده و اساساً 100 تا از این راهپیمایی‌ها هم بخواد برگزار بکنه جواب نمیده و مردم خسته‌اند و مردم ناامید از این شرایطند. ساعت دوم میخوره به 24 ساعت قبل از برگزاری راهپیمایی که از 72 ساعت تا 24 ساعت قبلش میان در واقع اثبات میکنند این فضا رو به نفع خودشون.
هلی.
حتی شبکه مناطق میاد یه مستند رو درست میکنه تحت عنوان فرزند انقلاب و شروع میکنه اینو پخش کردن که حالا به یکی از افراد معلومه حال اول انقلاب در واقع میپردازه که اعلام هم شد تا بگه آقا ببینید اساسا این انقلاب اون تئوری که میگن فرزندان خودش رو میخوره از اونجا شروع شده، مردم شما در جریان نبودید، اما این یکی از فرزندخوری هایی بوده که انقلاب انجام داده. در ساعت سوم که میشه روز خود برگزاری مراسم دو بخش میشه. بخش اول تا هولوحش ساعت 11-12 صبح به وقت تهران بود که خب سکوت مطلق داشتن. اما فصل دوم و بخش دومش برمیگره به 12 به بعد که خب دیگه به دلیل گسترش شرایط شبکه‌های اجتماعی نمیتونن سکوت کنن، برای همین میان از تکنیک تغییر ادبیات استفاده میکنن.
بله.
و همون عبارت راهپیمایی حکومتی، حضور مردم به بهانه موضوعات دولتی و قصد الهازه رو میان مطرح میکنن. اما صاحب چهارم که میشه ایام بعد از در واقع راهنمایی که میشه امروز و قاعدتاً که دوره آینده رو هم در بر میگیره، شروع میکنن به تحلیل‌های موقعزانه نسبت به برخی از حواشی که بالاخره در برخی از نقاط بخواهیم و نخواهیم به واسطه برخی از افراد وجود داره. مثلا نمونهش یکی از در واقع مقامات ارشد دولتی که میاد حالا یک جمله رو میگه و اون جمله میشه سرتیتر همه رسانه‌های بیگانه که حالا انشالله که اثر غفلت بوده، ولی خب بالاخره این اتفاقات هم رخ میده. اما در مجموع رسانه‌های بیگانه دو کار رو در نهایت انجام دادن. کارشون این بود، کار اول این بود که موضوعات و سوژه‌های موازی ایجاد بکنند تا مردم منهای راهپیمایی به موضوعات دیگه هم فکر بکنند. و دوم اتصالی برقرار کنند در این 10 روز طلایی از حد فاصله 22 بهمن تا انتخابات مجلس که بتونن ضربه‌ای رو که در این روز خوردن در آن روز به زعم خودشون و به تصور خودشون جبران کنن. برای همین ما راهپیمایی 22 بهمن رو دیروز تمام شده تصور نمی کنیم، بلکه اصل و نتیجه گیری این راهپیمایی تو 2 اسفند قاعدتاً باید نتیجه بگیره.
بله.
چرا؟ چون رسانه‌های بیگانه دقیقاً مترصد این پیام هستن و این موضوع هستن تا حالا انشالله برنامه‌ریزی‌هایی که موجود هست، چه ضد چه لهش و چه علیهش، رو بتونیم در هفته‌های آینده بیشتر مشاهده کنیم.
پس به نظر میرسه که حساسیت دوم اسفند برای ما و برای تعیین رویکرد رسانه‌های بیگانه شاید به نحوی بیش از 22 بهمن و راهپیمایی 22 بهمن باشه.
من فقط با یه تمثیل این رو عرض میکنم. شما دیروز رو 12 بهمن 57 و 2 اسفند رو
22 بهمن 57
ببینید.
بسیار. یعنی 12 یعنی دیروز کلید این اتفاق خورد و زده شد و 22 باید نتیجه گیری نهایی بشه بعد دیگه.
احسن. دقیقاً همین.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر داوودی عزیز. انشالله که هفته آینده باز هم خدمتتون باشیم و بتونیم یه بررسی مفصل تری بکنیم، چون مطمئنن این نگاه ها و رویکرد ها و تفسیر ها در خصوص راهپیمایی 22 بهمن و حالا انتخابات همچنان در رسانه ها ادامه خواهد داشت تا بعد از دوم اسفند که دیگه کلن در سکوت فرو برن با توجه به حضور پرشور مردم. خیلی ممنونم. شب خوبی داشته باشید. زنده باشید. خدا نگهدارتون. در بخش رصد بازتاب حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن رو در رسانه‌های بیگانه مورد بررسی قرار دادم در گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه. ساعتمون در بدون خط خوردگی امشب به پایان رسید. این برنامه رو میتونید محتواش رو از طریق وبسایت شبکه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir دریافت بکنید. سریعا به سایت ما بزنید و بخش‌های مختلف سایت رو بازدید بکنید. خیلی متشکرم از همراهیتون با بدون خط خوردگی. شبتون بخیر و خداحافظ.
تشکر میکنم از دوستان و همکاران خوبم در برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی که نگاه